قصه رو در دهه 80 از دهه 80 به بعد میبینیم. و اتفاقا یکی از مشکلات اساسی رو که در عدم تبیین واقعی بحث سواد رسانه‌ای صورت گرفت برمیگرده به این که اینها پایه قوی پژوهشی و تحقیقاتی در کشور نداشتن و به همین علت بسیار زیاد رجوع شد در بعدها هم به پژوهش‌هایی که در غرب انجام شده بود یا در کشورهای دیگر انجام شده بود و حالا یا شکل مقایسه‌ای داشت و به نظر میاد که ضرورت داشت که به صورت عمقی ما وارد حوزه پژوهش‌های بحث سواد رسانه‌ای بشیم تا اینکه بتونه که حالا این علم نزج لازم رو بگیره و بتونه تبدیل بشه به ادبیاتی که ادبیات خاص کشور ما هم در درونش به جهت حوزه های بومی قرار بگیره. همونطور که شما فرمودید نکات مهمی رو در عرصه پژوهش این به خصوص این زمینه خاص ما داریم با توجه به اهمیت ضرورتی که وجود داشت، رشد رسانه‌های نوینی که وارد عرصه شدن، هر روز تعداد بیشتر شد و متکثرتر و تاثیرگذارتر. پس لازم بود با روی کرده در واقع رسانه‌های نوین، با روی کرده تکنولوژی‌های ارتباطی جدید هم که وارد شده بودن، در واقع نوع پژوهش‌ها همراه بشن با ابزارهای جدید و سیاست‌های جدید. برخی از این پژوهش‌ها باید منجر می‌شد به عرصه سیاست‌گذاری و راهبردی و قاعدتاً بخش دیگری از پژوهش‌ها به نظر می‌آمد که باید وارد می‌شد به عرصه نظری، تولید ادبیات کردن و نهایتاً بخش عمده‌ای از پژوهش‌ها بایستی که تأثیرگذار می‌بودند و نتایج عملیاتی و کاربردی می‌داشتند. حالا در این بررسی عمومی که آقای دکتر انجام میشه و حالا به هر حال من خودم جزو کسایی بودم که از همون سال 81-82 مقاله دارم و خیلی ارجاع میشد، متاسفانه پژوهشگران ما در این عرصه بسنده میکردن به کارهای قبلی و باز متاسفانه کپیرایت خیلی از کارام تازه رعایت نمیشد و ما درگیر تکرارها و تکثیرهایی بودیم که مجموعاً میشه گفت که ما مثلا پژوهش‌های قابل توجه ویژه‌ای رو حداقل تو دهه 80 نداشتیم. تو دهه 90 به نظر من میاد که حتما ما با پژوهش‌های بهتری مواجه بودیم. عرصه دانشگاهی ما وارد عمل شد و به نظر میاد که خیلی از پایان نامه های ما سوق داده شد به سمت پژوهش های عرصه سواد رسانه‌ای، ولی باز متاسفانه حتی سوق دادن این تیپ از پژوهش ها در عرصه پایان نامه ای هم تکراری شد و صرفاً با کلمات بازی شد. یعنی شما دائم می اومدید یا کیس رو عوض می کردید، کیس در واقع آماریتون رو عوض می کردید اگر داشتید کم می کار می کردید، و یا می اومدید در واقع روی برخی از ابعاد این ماجرا یک پژوهش های محدودی رو انجام می دادید که اکثرا تکرار پژوهش های قبلی بودن و چیزی به دست محققین بعدی ندادن. نکته بعدی که به نظر می رسه که به عنوان یکی از معایب اصلی حوزه‌های پژوهش ما در نظر باید گرفت این است که پژوهش های ما آینده نگر هم نبودند. یعنی ما یک نگاه پژوهش های آینده مدارانه هم خیلی نداشتیم، یعنی با یک نگاه استراتژیک هم ورود نکردیم. پژوهش های دسته اول هم که راجبش صحبت کردیم اگر خاطرتون باشه، این پژوهش ها بایستی که منتج می شدن به سیاست گذاری های کلان و به راهبرد های کلان، که نه اینکه اصلا کاری انجام نشد ولی تسری پیدا نکرد و جاری نشد در سیاست های کشوری. یعنی آیا بایستی که دستگاه های مسئول ما، حوزه های در واقع تأثیرگذار فرهنگی ما، نهادهای فرهنگی ما، اینها رو به صورت سیاست های کلانشون وارد می کردن به عرصه عملیاتیشون هم یا نه؟ حالا اهم از حالا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما به عنوان تأثیرگذارترین بخش مدارس ما، بخش آموزش عالی ما و حوزه در واقع حتی بحث آسیب‌های اجتماعی که حتی تو حوزه بهزیستی دیده می‌شد. آیا باید اینها چقدر ورود می‌کردن به پژوهش‌های کاربردی این عرصه و سیاست‌هاشون رو جاری می‌کردن در عملیاتشون؟ و به نظر می‌رسه که من فکر می‌کنم که در این زمینه هم ضعف بسیار زیادی داشتیم. حالا اگر می‌خواید
بله، اگر که اجازه بدین، در حقیقت نکاتی که سرکار عالی فرمودید ناظر به این هستش که در حقیقت ما ضرورت‌هایی که امروز نیاز هست پژوهش بکنیم در حوزه سوادرسانی‌ای تبیین شد. همینطور فرمودید که سه دسته ما پژوهش نیاز داریم انجام بدیم. یکی بحث پژوهش نظری است، پژوهش‌های دارای رویکرد سیاست‌گذاری و پژوهش‌های کاربردی در حوزه سوادرسانی. من خواهشم این آقای کمالی هم مختصراً به اختصار در حقیقت نگاه و ضرورتی که لازم هست ما در حوزه سوادرسانی پژوهش انجام بدیم و بفرمایند. بله. و همینطور اگر شما دسته‌بندی دیگری غیر از دسته‌بندی که ارائه شد دارید اون رو هم ارائه بدید.
بله، ممنونم. موضوع سوادرسانی که خانم دکتر هم مقدمتاً اشاره داشتن، در کشور ما موضوع نوعی هستش. قاعدتاً هر موضوع نوعی متأثر از شرایط و بافت اجتماعی جامعه ما که شرایط علمی رو هم داخل خودش کرده با یک هیجاناتی مواجه میشه که معمولاً تب اون موضوع داغ میشه و رجوع به اون حوزه علمی گسترده میشه و ما میبینیم که در روندشناسی موضوع پژوهش‌های سوادرسانه‌ای، هرچند که در دنیا از دهه 1930 متأثر از جنگ جهانی و شکلی تبلیغات نظامی و سیاسی این موضوع مطرح شد و برجسته سازی این مسائل رو در دهه 1960 متأثر از تبلیغات تجاری شاهد هستیم، اما در کشور ما پژوهش ها آنچه که در واقع در دسترس هستش از دهه 1980 هستش که کارهایی رو صورت دادن و در واقع مختصر اقداماتی انجام شد. اما بنابر آنچه که اطلاعات علمی و پایان‌نامه‌های ثبت شده گویای اون هستش، طی دهه 1980 تا به امروز 69 پایان‌نامه ثبت شده. قاعدتاً میتونه تعدادش بیشتر از این باشه، پایان‌نامه ثبت نشده هم وجود داشته باشه. از میان این 69 پایان‌نامه در واقع تعداد معدودی مربوط به دهه 80 هستن. از سال 90 به این سمت تعداد پایان‌نامه‌ها به شکل خیلی قابل توجه افزایش پیدا کرد، به طوری که میشه گفت به طور سالانه میانگین 10 پایان نامه در دانشگاه‌های کشور و مراکز آموزش عالی با موضوع سواد رسانه‌ای نگاشته میشه. خب این گرایش به سمت سواد رسانه‌ای و افزایش پژوهش‌ها هم از پایان نامه‌ها و رساله‌های ارشد و دکتری گویا این هستش که دانشگاه‌های ما این خیز رو برداشتن که در این زمینه کار بکنن و این خودش اقدام ارزشمندی هست. اما همونطور که اشاره هم شد، موضوع دچار آسیب‌هایی شده و کشتابی‌هایی رو ما در این عرصه شاهد هستیم. در میان این در واقع پژوهش‌های ثبت شده ما فقط یک طرح پژوهشی می‌بینیم که ثبت شده. عملاً این هستش که دانشگاه پیش قراول کار علمی در این عرصه هستش، نهادهای دیگه کاری رو انجام نمیدن و اگر کار مختصری هم انجام شده اون معرفی نشده و در واقع پشت درهای بسته هستش. به نظر میرسه که در این عرصه ما باید چند تا اقدام رو به صورت مدون انجام بدیم. وقتی صحبت از پژوهش میکنیم قاعدتا سیاست گذاری وارد میشه، یعنی سیاست گذاری هدف غایی پژوهش است. پژوهشی که منتج به سیاست گذاری نشه یک پژوهش ابتر خواهد بود. من معتقدم که در زمینه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی کشور ما سیاست گذاری کلان نداریم و در این حوزه اقدام به خصوصی انجام نشده. این واقعا ضعف جدی هستش با توجه به اینکه میشه گفت 90 سال هستش که دنیا در این زمینه کار داره میکنه و تولید محتوا داره انجام میده و این در دهه 90 هم به انهای مختلف مثلا سواد دیجیتال مطرح میشه، واژه ها تغییر میکنه متناسب با خاصیت های زمانه. سیاست گذاری کلان نداریم، برنامه ملی در خصوص آموزش، پژوهش، توسعه و ترویج سواد رسانی وجود نداره. نهادهای متولی که مرجع حکمرانی باشن و همچنین مرجع مردمی ما در حال حاضر نداریم که چه نهادی در واقع این رو در حقیقت راهبری میکنه. یک شبکه ملی که قاعدتا شبکه اجتماعی از در اون در میاد، هم افزایی اجتماعات رو میتونه به وجود بیاره، ما در حال حاضر نداریم. متعاقب این یک درگاه جامع که دسترسی به سیاست ها و برنامه ها، قوانین و مقررات و همچنین نهادها و سازمانهایی که در این زمینه کنشگر هستند، مؤسسات و مراکز مجری و همچنین بیان و هشدارها و نکات ضروری بر جامعه مخاطبان رو شاهد نیستیم. ششمین نکته این هستش که ما ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای هم نداریم. کسانی که در این حوزه وارد میشن، اما از مدرس و همچنین پژوهشگر، مشخص بشه دارای صلاحیت لازم هستن یا نه. متاسفانه پژوهش‌هایی که حالا داره صورت میگیره، دوره‌هایی که داره برگزار میشه، به نظر میرسه دارای یک تشتتی هستش که من اینو مخاطره‌آمیز میدونم و آینده خوبی رو برای سواد رسانه‌ای در نظر نمیگیرم اگر اصلاحات لازم صورت نگیره. با توجه به حساسیت‌هایی که جامعه ما داره متأثر از حجم‌های رسانه‌ای، می‌بینیم که نهادهای مختلف خودشون رو ملزم می‌دونن که ورود پیدا بکنن به عرصه سواد رسانه‌ای. این ورودهای متشدد و متکثر از نواحی مختلف بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌ها و اختصاصات لازم، خودش می‌تونه برای سواد رسانه‌ای شرایط نامساعدی ایجاد کنه و همچنین مخاطبان رو درگیر کشتابی‌ها و کشفهمی‌ها بکنه. به نظر می‌رسه که ما باید اقدامات مقتضی رو صورت بدیم، اینکه هر مؤسسه‌ای، هر سازمانی، هر نهاد فرهنگی یا انقلابی خودش رو مجاز بدونه که وارد بشه توی این عرصه، یه سایتی رو برای خودش تدارک ببینه و در واقع خودش رو در واقع به عنوان یک استاد یا در واقع پژوهشگر برای مخاطب پرزنت بکنن، معرفی بکنن. در نهایت خروجی خوبی میتونه نداشته باشه. این تعداد به قدری زیاد شده که من میتونم بگم که باید یک کنسرسیوم ملی سواد رسانه‌ای تشکیل بشه و این کنسرسیوم بتونه اینها رو هم تایید بکنه و اونهایی که واقعا ارزشمندن، دارن کار مفید انجام میدن رو جذب بکنه، اونهایی که نه میتونن در این زمینه شرایط ناهمگونی ایجاد بکنن رو کنار بزن.
بله، خیلی ممنون. من اگه اجازه بدید چند دقیقه هم نقطه نظری که در این حوزه پژوهش دارم خودم عرض بکنم. به نظر بنده میرسه در حوزه پژوهش مهمترین ضرورتش اینه که ما هر اقدامی که بخوایم در حوزه سواد رسانی انجام بدیم، اگر ناظر به پژوهش نباشه، میتونه نه تنها منجر به افزایش سواد رسانی نشود، بلکه باعث ایجاد انحرافاتی بشه. چون ما از وضع موجود وقتی که در حقیقت یک توصیف نداشته باشیم و از وضع مطلوب هم توصیفی نداشته باشیم و از روشی که باید ببینیم هم در حقیقت اطلاع نداشته باشیم، عملا اقدامات بیفایده است یا ممکنه حتی ما رو متحمل ضرر بکنه. کما این که یکی از مهمترین مسائلی که الان وجود داره اینه که ما اصلا نمیدونیم جامعه در حوزه سعودستانی چه وضعیتی داره. تنها پیمایشی که من دیدم سال 94 انجام شده نمره 1200 رو داشته، اما نمیدونیم امسال که سال 98 هست سواد رسانی افزایش پیدا کرده یا وضعیت بدتر شده. یعنی هیچ توصیفی حتی از وضع موجود نداریم و من فکر میکنم یکی از مسائل اصلی حوزه پژوهش هست. یا خیلی از کتبی که الان در بازار هست وقتی پیشینه پژوهشی نداره، بیشتر این کتاب تحلیل‌های نویسنده است، بعد اون تحلیل‌ها ما نمی‌دونیم برآمده از چیست، از برآمده نگاه شخصی خودشه. یعنی خب طبیعتاً اینها، این کتابی هم که آموزش داده میشه، ما نمی‌دونیم چقدر میتونه سواد رسانی رو افزایش بده، چون باز در حقیقت کار مطالعاتی قوی پشتش نیست. اما خب در بحث آسیب شناسی هم آقای کمالی هم سرکار خانم دکتر ببران نکاتی فرمودن. من مایل هستم قبل از اینکه وارد محور بعدی بشم، اگر که نکته‌ای دارن در مورد آسیب شناسی پژوهش‌های انجام شده و تکمله‌ای دارن اون رو بشنویم و بعد وارد محور بعدی خواهیم شد. خانم دکتر ببران خدمت شما هست.
من با اجازهتون می‌خواستم بگم که حتی این پژوهش‌هایی رو هم که ما کم و بیش دیدیم، حالا ببینید ما منحصر شدیم یا یک عمده‌ای از پژوهش‌ها برگشت به پایان‌نامه‌های دانشگاهی.
بلد.
که پایان‌نامه‌های دانشگاهی هم که شما می‌دونید که کجاست، جاش میره توی کتابخانه و تمام. و ما بچه‌هامون این اصطلاح رو دارن که پایان‌نامه فقط از نوعی به شکل دیگری تبدیل میشه، احتمالاً مورد توجه پژوهشگر بعدی قرار بگیرد و نه اینکه این نتایج این بیاد بعد از عرصه عمل کارایی لازم رو داشته باشه. نکته ای که الان شما به خوبی بهش اشاره کردید به نظر من به عنوان یکی از ایرادات اساسی محسوب میشه اینه که آیا همون پژوهش‌هایی هم که انجام شده، این که شما می‌فرمایید در سال 94 همچون ماجرا، اساساً اونها مبنای درستی داشت یا نداشت، یا ما فقط ما رفتیم بگیم که چه تعدادی اینترنت مصرف میکنن یا کجا چه، یا آیا فقط شکل ابزاری ماجرای رسانه بررسی شد، یا واقعا به مفهوم اساسی سواد رسانه‌ای که در واقع اون فهم اهداف اون رسانه خاص، میزان تاثیرگذاری اون رسانه بر روی مخاطب و نگاه و کنش مخاطب نسبت به پیام‌های دریافتی باشه، آیا کاری انجام شد یا این صرفاً یه سری اعداد و ارقام ظاهری بود که منجر شد به اون عدد 12 هم؟ یعنی الان باید اون رویکرد، فکر می‌کنم حتی اگر کسی بخواد پرسشنامه‌ای رو تدوین کنه، این رویکرد باید حتما ورود بکنه که چه اتفاقی الان افتاده. با توجه به اینکه شما می‌دونید که سال به سال ما به صورت بسیار سعودی درگیر پیشرفت حوزه فناوری‌های ارتباطی هستیم، و مگه قدرت جلوگیری از این ماجرا بوده؟ یا مثلا شما بکنید یکی از ابعادی از حوزه عملیاتی سواد رسانه‌ای در کشور ما محدود شد به حوزه فیلتر کردن. در از سال گذشته که شما به خاطر دارید و ما شبکه‌های اجتماعی خارجی رو اومدیم و فیلتر انجام شد، آیا واقعا اثراتی که در حوزه، یعنی میزان سواد رسانه مردم هم تغییری کرد؟ آیا اینها کمتر مبتلا به آسیب شدن؟ کسی این رو بررسی میکنه که اگر ما داریم یه اقدامی رو انجام میدیم که مثلا بیایم فضای پاک و ایمن و سالم رو برای مردم مهیا کنیم، آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ که حالا به نظر میرسه که من پژوهش شخصی انجام ندادم، ولی بالاخره اطرافیان رو که نگاه میکنیم میبینیم همچین موردی اتفاق نیفتاده. شما به راحتی میبینید افراد همینجور کماکان هر پیامی رو میبینن بدون لحظه درنگ و تفکر بلافاصله فورواردش میکنن به سمت شما. خب این خیلی خاصه. حالا اینکه آیا پژوهش انجام شد راجع به اینکه اگر ما اومدیم یک مجموعه ای رو به عنوان مجموعه مدونی مثل کتاب سواد تفکر و سواد رسانه‌ای ایجاد کردیم که البته اقدام مناسبی هم بود در حوزه آموزش پرورش، این کتاب رفت به الان فکر کنم 2 سالی هست که داره تدریس میشه به صورت مستمر دیگه، شاید هم یه مقداری بیشتر، توی این زمینه پژوهش انجام شد که آقا این کتاب چه آسیب‌هایی رو، حالا احتمالاً نوع تدریسش، افرادی که اون رو تدریس می‌کنن، میزان اثرگذاریش روی مخاطب خاصش که دانش آموزان ما بودن و البته فکرم از پایه دهم به بعد رو در بر می‌گرفت. این ببینید به نظر میاد که اتفاقی که در حوزه پژوهش های ما نمیافته، حالا ما تو پایان‌نامه های بخش رو داریم میگیم که پیشنهاد بدید دوستان برای پژوهشگران آتی چه چیزی رو موضوع قرار بدن. بله. چقدر ما اومدیم و موضوعات پژوهشی که مناسب حوزه کشوریمون بود، کاربردی بود، قابلیت استفاده داشت، دادیم دست پژوهشگر بعدی که پژوهشگر بعدی شما بیا این کارو بکن که این دنباله باشه از کار قبلی و بتونه اونو تکمیلش کنه. همچنین اتفاق نمیفته. و شما فقط یه چیزهایی رو سوری میبینید، بر روی کاغذ میماند و برای همیشه روی کاغذ است. و بعد افراد بر اساس اینکه حالا خودشون چه دیدی دارن یا چه چیزی آسون‌تره، اون موضوعات رو حالا انتخاب میکنن. و آیا نباید اندیشکده ها و پژوهشکده های عمده کشور مثل پژوهشکده وزارت ارشاد که اساسا قاعدش این هست که بالاخره یک بخش موضوعیش برگرده به این حوزه، یا در صدا و سیما شما در واقع بحث پژوهش های صدا و سیما رو دارید که بسیار اهمیت داره و حوزه های رسانه ما رو در بر میگیره، آیا ما پژوهش هایی رو داشتیم در این زمینه که برنامه‌ای که صدا و سیما پخش میکنه اساساً رگه های از سیاست های سواد رسانی درش حضور داره؟ سریال هایی که میسازیم آیا این رگه ها رو ما میبینیم درش؟ آیا میزان اطلاعات مردمون رو چقدر بالاتر بردیم و چقدر به اونها هشدارهای خاص دادیم؟ اگرم یکی دو مورد بوده بیشتر هشدارهای امنیتی بوده.
بله.
تا هشدارهایی که در حوزه فرهنگ و آسیب‌های فرهنگی وجود داره. به نظر میاد که ببینید ما همین توی این بحث پژوهش هامون اون نگاه آینده نگری رو باید کاملا جا بندازیم و بگیم خب حالا این آیا پژوهش امسال من که سال 98 باید این پژوهش سال 90 من باشه و فقط یه کلمه‌اش جا به جا بشه؟ این نکته برمیگرده به محققین ما، استادان ما و کاملا مراکز آموزشی و پژوهشی که الان موجود هستن و الحمدلله به کثرت درش پژوهشگر وجود داره. و این هدایت از کجا باید صورت بگیره؟ این یکی از نکاتیه که به نظر من کاملا قابل تعامل.
خب خیلی ممنون. به نظرم در حقیقت به شکل خیلی جامعی بحث آسیب شناسی پژوهش‌های انجام شده بررسی شد. اگر شما نکته‌ای دارید که بحث آسیب شناسی یا نوارد محور بعد بشه.
این حوزه خیلی پربحث هستش، یعنی پژوهش‌های ما پر از آسیبه، یعنی اگه ما آسیب رو بخوایم از پژوهش رو داریم چیز دیگه ازش نمیمونه. من لازم هستش که اشاراتی بکنم. ببین من آسیب‌ها یا چالش‌های حوزه پژوهش کشور رو در 11 مورد در واقع تنظیم کردم، اینم منتشر شده، دوستانی که حالا علاقه‌مند باشن میتونن در اینترنت سرچ بکنن با عنوان سیاست‌گذاری پژوهشی و ضرورت شناخت چالش‌های پژوهشی کشور. خانم دکتر اشاره کردن، من هم در تکمیل فرمایش ایشون بیان میکنم. همونطور که بیان شد، ما عمدتاً در دانشگاه‌هامون وقت می‌بینیم یه موضوعی بولد میشه و برجسته میشه، خیلی‌ها به اون سمت میرن و این لازم هستش که سیاست‌گذاری پژوهش دقت نظر صورت بگیره. عمده پژوهش‌ها فقط میشه گفت اشاره داره به سنجش و پیمایش وضعیت. اون ابعاد راهبردی سواد رسانه‌ای نادیده گرفته میشه که در ادامه انشالله جناب علی سوال بفرمایید بهش میپردازیم. موضوع دیگه این هستش که گرایش ها عمدتاً این هستش که آیا این پژوهش سهولت پرداختن داره، هرچه سریعتر میشه اینو انجام داد و جنبندی کرد و کنار گذاشت، که ما کمتر شاهد هستیم که پژوهش های جدی و طولی انجام بشه. همین موضوع ارزیابی وضعیت سواد رسانه کشور و نمره دادن اون، اصلا باید یه مؤسسه ایجاد بشه کارش همین باشه، به طور سالانه و مرتب این رو پایش بکنه و این ارائه بده. ما نداریم، مطالعات ملی در این زمینه صورت نمیگیره. یه پژوهشی قرار بود انجام بشه به صورت مطالعات ملی، جلوشو گرفتن. خب به نظرم خوب نیستش، تو این زمینه کمکاری جدی داریم. غلبه کمیگرایی و کیفیگراییه. ما تا تمام پژوهش‌های دانشگاهیمون این وضعیت می‌بینیم در عرصه علوم انسانی و اجتماعی، که روی پژوهش‌ها که جنبه کیفی داره و در علوم انسانی و علوم اجتماعی دنیا داره بهش توجه میشه غفلت می‌کنیم. و نکته بعدی شخصیت محوری در پژوهش‌های ما هستش، که ما توجه نمی‌کنیم این پژوهش چه محتوایی داره، چه دستاورد و نوآوری داره، فقط صرفاً توجه میشه که این رو چه کسی و جا چه گروهی و با وابستگی کجا این رو انجام داده. منتشر نشدن گزارش و نتایج پژوهش‌های دانشگاهی تبعات جدی داره. ما پژوهش انجام می‌دیم که منتشر بشه و جامعه هدف ما هم در جریان اون قرار بگیره، خصوصاً حوزه عمومی‌سازی علم، همگانی کردن علم، این خیلی مهمه. ما حتی اساتید دانشگاهمون هم پژوهش‌ها رو نمی‌خونه، حتی این مجلات این پژوهشی که منتشر میشه اگه ضرورت ایجاب بکنه میرن اون پژوهش رو می‌بینن، حالا به قولی اون پیشینه رو بتونن در بیارن. اما اینکه ما بیایم اون پژوهشی که منتشر شده در نشریاتی که حالا در دنیا داریم مثل نیچر، اینها منتشر میشه و مخاطب در جریان تحولات علمی قرار میگیره، ما اینو شاهد نیستیم. امکان سنجی تولید و بازتکرار این پژوهش‌ها مهم هستش در دوره‌های زمانی و در دوره‌های مکانی. و همچنین اجرای ضعیف پژوهش‌ها در دانشگاه هاست که عمدتاً بدون درک مناسب و متکی بر یک متد یا روش به خصوصی است. یعنی ما اگه یه روش مثلا پیمایش است، قالب پژوهش‌ها در همین راستا انجام میشه. روش‌های متعددی داریم، مثلا در آینده پژوهی بیش از 40 روش هستش که کاربرد داره. آیا در علوم انسانی هم فقط همین یه روش پیمایش هست یا نه، ما میتونیم از روش‌های دیگه و همچنین چند روشی استفاده بکنیم. نبود روحیه مشارکتی جدی هست. وقتی ما از یه موضوعی مثل سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم که مؤلفه‌های مختلف، حتی موقعیت‌های فرهنگی و قومیتی در اون داخله، چون یه پیام که وقتی انتشار پیدا میکنه همه یک برداشت واحد از اون ندارن، لازم هستش با توجه به جنبه های چند رشته‌ای. وقتی میگیم چند رشته‌ای، نمیگیم مثلا مهندسی مکانیک و مهندسی عمران هم بیاد در زمینه سواد رسانه‌ای کار بکنه. چند رشته‌ای یعنی که در حوزه‌های تعلیم و تربیت و فلسفه و مانند اون هم میتونن بیان مشارکت کنن، اما نمیتونن راهبری کامل رو عهده بگیرن. در واقع سواد رسانه‌ای متعلق به رشته ارتباطات است، یعنی کسانی که در این حوزه وارد میشن باید دانش ارتباطات و رسانه داشته باشن. پایین بودن انگیزه جدی برای پژوهش‌های دانشگاهی و پژوهش‌های عرصه علم و فناوری هستش که کمتر شاهد هستیم. معمولا یه بررسی هم که صورت گرفته، کسانی که در مقطع دکتری تحصیل میکنن تقریبا 30-40% تمایل دارن به حوزه پژوهش ورود پیدا بکنن. اغلب تمایل دارن که وارد عرصه اداری یا آموزشی بشن، که این هم اجحافیه که به پژوهش میشه. و دو مورد دیگه، دسترسی به نتایج پژوهشی علمی کشور در دستگاه‌ها یک معضل جدی هستش. دستگاه‌ها احساس میکنن یا اون حراسی رو که دارن محدود میکنن دسترسی به این اطلاعات رو، و این در پژوهش‌های آتی هم قطعا میتونه تأثیرات خودش رو به جا بذاره. و اون جنبه بعدی هم نگاه ابزاری به پژوهش بر ارتقای اساتید و دانشجویانه که نتایج نامطلوبی داره. من در خصوص این بحث دانشگاهی صحبت کردم. در بحث کتاب هم که جناب عالی اشاراتی داشتید، ما طی در واقع سالهای گذشته 109 در واقع تألیف کتاب و ترجمه داشتیم
در حوزه
سوادرسانی با موضوع مشخص سوادرسانی. این 109 تا 14 تاش ترجمه هستش. ما بقیه هم که بگیم تألیف، قطعا نیست که تألیف واقعی باشه. بعضی اینها تألیف ترجمه است، بعضی اینا هم صرفا یه کتابچه‌ای هستش که حالا منتشر شده. پژوهش اصیل یا در واقع نگارش اصیلی که مبتنی بر تجربیات فرد و دستاوردهای علمی و ممارسات‌ها و کنکاش‌های فرد باشه رو نمی‌بینیم که صورت بگیره و به ندرت. دو سه تا اثر در واقع پایه که ترجمه شده، یکیش هم خانم دکتر ترجمه کردن، در واقع اون نسلی در واقع میشه گفتش که نمونه مشخص ترجمه است. اما وقتی مقام معظم رهبری در اوایل دهه 1380 میفرمایند جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم، چرا ما نمیایم در واقع نظریه پردازی بکنیم؟ ما نزدیک 16000 مؤسسه انتشاراتی داریم. از این 16000 تا ما 16 تا نظریه تونستیم در بیاریم؟ این همه در واقع فعالیت داره صورت میگیره. ما باید در عرصه علم، تولید علم، تولید محتوا، نه که فقط بگیم مقاله، من نمیگم مقاله نوشتی، میگیم مقاله چند تا داری. ما نباید محصول در مقاله بشیم. این مقاله اولا چقدر تونسته آورده علمی بر جامعه‌مون داشته باشه و چقدر تأثیر اجتماعی داشته باشه. در حوزه فناوری هم میگیم ما یا این فناوری به ابتکار عمل رسیده، تونسته مثلا منتجی محصول بشه. ما در حوزه رسانه هم قاعدتا باید هم به جنبه علمی هم به جنبه اجتماعی اون تو همان توجه بکنیم.
بسیار خوب. خب خیلی ممنون هم خانم دکتر ببران موارد بسیار ارزشمندی اشاره کردن که نتیجه سالها ممارست ایشون در حوزه پژوهش در امر سواد رسانی است، و هم جناب آقای کمالی که خب ایشون هم واقعا در حوزه پژوهش من میدونم صاحب دغدغه و فکر و ایده هستن و کارهای خوبی انجام دادن. باید ما بریم الان به نظر میرسه که با آسیب شناسی که داشتیم برسیم به این محور که خب حالا به هر حال این پژوهش‌هایی که الان تو کشور انجام شده، آماری هم آقای کمالی ارائه کردن، الان مهمترین خلأهای پژوهشی اون چیه؟ این نکته بسیار مهمی. تو چه حوزه‌ای ما گاهی می‌بینیم مثلا در یک حوزه فرض بکنید که تعداد زیادی به بهانه همین کتاب پژوهش‌های مختلفی انجام شد، اما در یک سری حوزه‌هایی که مثلا فرض کنید بحث آینده نگاری، آینده پژوهی، اینکه برای آینده ما چه برنامه‌ای داشته باشیم، من خودم شخصا در این دو تا همایش سوادرسانی که برگزار شد عمده مقالات رو من مرور کردم، دیدم یک پژوهش من فقط دیدم با این روی کرد. یا مثلا در حوزه‌های سیاست‌گذاری خیلی کم پیش میاد که پژوهشی انجام بشه، عمدتاً میرن سراغ یه سری پیمایش ها، بعد اون پیمایش هم جامع آماریش حالا باید ببینیم واقعا مثلا رعایت کرده، تصادفی بودن رعایت شده نشده و مواردی از این دست که به همون ها میشه خدشه وارد کرد. یعنی قابل تعمیم خیلی از اون پژوهش ها قابل تعمیم به کل دقیقت کشور نیست، فقط در یک جامعه آماری مثلا رفته فقط توی یک مدرسه توی کرمان، خب این که نمیشه، حتی مدارس کرمان رو هم پوشش نمیده. بنابراین اینجا ما به نظر میرسه که ضعف‌های جدی داریم. اون خلأهایی که در حوزه پژوهش داریم، من خواهشم اینه که خانم دکتر شما با تجربه اشرافی که دارید، من میدونم اشراف دارید، بفرمایید.
خیلی متشکرم. نه نکات درست رو فرمودید. من یه بخشی از اون خلأها رو توی صحبت قبلیم گفتم، ولی میخوام برگردم به اون سه دسته‌ای که ما گفتیم پژوهشامو تو این زمینه بیشتر ورود کرد. در حوزه راهبردی همینطور که شما فرمودید، به غیر از یکی دو سه تا کار معمولی یا اینکه یک کارهای در واقع در عرصه نهادهای بزرگتر که حالا به نظر می اومد شاید اون نهاد بسیار مهم ما که شورای عالی فضای مجازی است، این می طلبید که پژوهشگرانی می داشت و سیاست گذاری هاش رو بر اساس نتایج پژوهش ها انجام می دادن، که همینجوری هر حکمی بیرون نیاد و بعد شکست بخوره. و این برای ما، میدونین که وقتی یک چیزی میاد بیرون و شکل قانونی به خودش میگیره و اگر این شکست بخوره واقعا جبرانش بسیار سخته، چون شما روی دارید روی فرهنگ تاثیر میذارید. پس این لازمه این هست که فضاهای در واقع سیاست‌گذاری کلان کشور که در این عرصه کار میکنن، مثل شورای عالی فضای مجازی، مثل پژوهشکده ارتباطات در وزارت ارشاد اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه های پژوهشکده های دانشگاهی، پژوهشکده علوم انسانی ما که من میدونم بالاخره کارهایی رو دارن انجام میدن، از این پژوهش های سطحی بیان بیرون و وارد پژوهش های عمیق عرصه راهبردی بشن. یعنی این نیازمند وقت چی هست؟ همون نکته که شما گفتین، وضعیت موجود رو باید بسنجی و بعد وضعیت مطلوب رو براش تعیین کنی. اینجاست که باید ضعف ها در بیاد، قوت ها در بیاد، تهدید ها در بیاد، فرصت ها در بیاد. بر اساس این وقت شما میتونی بگی من میتونم بگم که آقا برای 10 سال آینده من اگر که یک نگاه حتی به اون چشمانداز اولیه 1604 هم داشته باشم، اگر که حالا یک رویکرد حتی 20 ساله داشته باشم، برای چون حوزه فرهنگی به هر حال زمان بره تا اینکه اون اتفاق بیفته، این نیازمند اینه مرکز بررسی های ریاست جمهوری و